Selamat
Aman.
olsun.
سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش به شمول وزیر خارجه این کشور در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. رسانه های ایران امروز اعلام کردند که رئیسی و هیئت 8 نفره همراه او شامل حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه بر اثر سقوط هلیکوپتر کشته شدند. پس از یافت شدن لاشه این هلیکوپتر و رسیدن تیم های امدادی به محل رویداد، جان باختن رئیسی و عبداللهیان تایید شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. یک مقام امنیتی طالبان در قندهار میگوید که در انفجار بم دستی در ناحیه پنجم شهر قندهار یک غیر نظامی صبح امروز کشته شد. ملا اسدالله جمشید، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان، در خبرنامه به رسانه ها گفته که در این انفجار صبح امروز سه غیر نظامی نیز زخمی شدند. اما یک منبع محلی به رادیو آزادی گفت که انفجار بر موتر کارمندان تیم انجینری قلوردوی 205 البدر طالبان در ولایت قندهار رخ داده که یک تن کشته شده و که به گفته منبع یک غیر نظامی کشته شده و 10 تن از این کارمندان زخم برداشتند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مسلحانه به گردشگران خارجی در ولایت بامیان را پذیرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در کانال تلگرامش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به روز شنبه 29 ثور گفته بود که در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر بامیان 6 تن شامل 3 شهروند افغانستان و 3 گردشگر خارجی عصر روز جمعه کشته شدند و 7 نفر به شمول 4 گردشگر خارجی زخم برداشتند. وزارت خارجه اسپانیا گفته است که 3 تن از کشته شدگان شهروند دان این کشورم. سلام دوباره به شما. در بخش اعظم این ساعت از رادیو آزادی برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون میشنوید که رسانه های ایران امروز اعلام کردند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور و هیئت 8 نفره همراه او شامل حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر اثر سقوط هلیکوپتر حاملشان کشته شدند. گفتگو کردم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، و نخست از او پرسیدم که تازه ترین خبرها درباره سقوط هلیکوپتر رئیسی و تاییدی کشته شدن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران چیست؟
تازه ترین خبر این هست که بالاخره بعد از ساعتها، بعد از 17 ساعت، نیروهای امدادی تونستن که به محل، در واقع محل سانحه رو شناسایی کنند و به محل سانحه برسند. و باز همینطور که گفتین، آخرین خبر این هست که رسما اعلام کردن که هیچ آثاری از حیات در میان سرنشینان نیست. به این معنا آقای رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه که در همراهش بوده و شاید 7 نفر دیگه از جمله استاندار در واقع آذربایجان شرقی که این حادثه در اون اتفاق افتاده، جون خودشون از دست دادن.
آقای احمدی، حالا که جان باختن رئیس جمهور ایران تایید شده در این سانحه هوایی، بر اساس قانون در ایران بعد از مرگ رئیس جمهور به جای او بلافاصله مسئولیت ها را کی به عهده میگیره و انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور نو چی وقت برگزار میشه؟
قبل از اینکه برسم خیلی کوتاه بگم که این اولین بار نیست که یک رئیس جمهور ایران در واقع هلیکوپترش دچار سانحه هوایی میشه. این اتفاق یک بار دیگه برای محمود احمدی نژاد افتاده، ولی سانحه اونقدر جدی نبوده که کسی آسیب ببینه. شاید فقط یکی از همراهانش مثلا آسیب دیده. و سالها پیش برای اولین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر. ولی از همینجا میخوام برگردم به سوال شما. دو بار تا حالا در ایران این اتفاق افتاده که یک رئیس جمهور دوره خودش رو نتونسته کامل کنه. یکی آقای بنی صدر هست که یک سال بعد از حضورش اولین رئیس جمهور ایران بود، بعد از انقلاب بهمن 57 در واقع از کار برکنار شد و نتونست که کارش رو ادامه بده. در اون زمان سازوکار این بود که نخست وزیر کار رو ادامه میداد و یک بار بعد از آقای بنی صدر بود که رئیس جمهور و نخست وزیر در واقع یک انفجاری هر دو جون خودشون از دست دادن که یک نفر سومی رو انتخاب کردن به عنوان در واقع نخست وزیر موقت. ولی طبق قانون معاون اول آقای رئیسی که محمد مخبر هست و از شهرهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای هست و به نظر میرسه که هیچ مشکلی نداشته باشه که تایید آقای خامنه‌ای هم داشته باشه در این دو ماه، برای مدت دو ماه مسئولیت رو به عهده میگیره. در این مدت ظرف مدت 50 روز یک کمیته متشکل از معاون اول که آقای مخبر هست، رئیس مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف و رئیس قوه قضاییه ایران آقای محسنی اژه‌ای باید مقدمات رو برای یک انتخابات ریاست جمهوری به گونه آماده کنند که در 50 روز آینده ما رئیس جمهور بعدی رو داشته باشیم.
جان باختن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران بر وضعیت در داخل ایران چی تأثیر خواهد گذاشت و تأثیرش بر منطقه چی خواهد بود؟
به نظر میرسه با توجه به ساختاری که در واقع جمهوری اسلامی داره که یک ساختار دوگانه هست، حاکمیت دوگانه‌ای داره، رهبر جمهوری اسلامی دست بالا رو داره و گرچه رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی است ولی باز به نوعی دستیار اجرایی در واقع رهبر به حساب میاد، یا دست کم میتونیم بگیم که در دوره آقای رئیسی این اتفاق افتاده، یعنی رئیس جمهور دیگه هیچ استقلال عمل دیگری از خود نداشته. بنابراین غیر از این که ممکن است که این خبر فقدان آقای رئیسی در میان بعضی از هوادارانش مثلا فرض کن که نگرانی ایجاد کنه، اینها کلن پیش بینی میشه که در ساختار قدرت توی ایران خیلی اثرگذار نباشه. بنابراین بر این که الان در چند سال گذشته که البته خود آقای رئیسی هم بخشی از این پروژه بوده، حاکمیت به یک دستسازی رسیده که حتی اصولگرایان و محافظه‌کارانی که به اون هسته مرکزی قدرت و دلخواه آقای خامنه‌ای نزدیک نبودن کم کم کنار گذاشته شدن. بنابراین الان تقریبا همه مهره‌هایی که در عرصه موندن هم ارزند و اگر آقای قالیباف که خیلی دوست داشت به جای آقای رئیسی رئیس جمهور بشه و الان رئیس مجلس مثلا در پایان این 60 روز بشه رئیس جمهور، باز اتفاقی در داخل و خارج نمیفته.
مقام ها آقای احمدی چی میگن درباره علت این رویداد؟ آیا این یک رویداد عادی میدانن یا میگن که تحقیق میکنن تا بیشتر روشن شود؟
خیلی ماهیت در واقع پیچیده‌ای داره این داستان، برای اینکه خب شاید در بخش‌های دیگر خبری شنونده شما بدونن که آقای رئیسی به همراه الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان، بله، برای افتتاح چند پروژه در واقع مرزی به شمال غرب ایران سفر کرده بود و این اتفاق دقیقاً بعد از دیدار با رئیس جمهور آذربایجان و افتتاح اون برنامه‌های مرزی، پروژه‌های مرزی اتفاق افتاد و وقتی که اینها برمیگشتن با 3 هلیکوپتر داشتن برمیگشتن به تبریز. از میان آن 3 هلیکوپتر 2 هلیکوپتر برگشتن به تبریز. تنها هلیکوپتری که نتونست برگرده و دچار نقص فنی شد هلیکوپتری بود که سرنشینش آقای رئیسی بود، ولی به هر حال وضعیت اون منطقه وضعیتی نبوده که یک خلبان بخواد در واقع پرواز کنه، به خاطر همین مه، بارندگی، اینها و اصلا انتخاب این وسیله نقلیه، یعنی مثلا هلیکوپتر برای یک همچین سفری یکم عجیب به نظر میرسه. بله. همینطور این که نتونستن بالاترین مقام اجرایی یک مملکت توی یک هلیکوپتر بوده، ولی این هلیکوپتر از در واقع دستگاه‌های هوانوردی و نویگیشن کافی برخوردار نبوده که اگر اتفاقی برش میفته بلافاصله بتونن جانماییش کنن، این هم خیلی عجیبه. به هر حال خیلی گمانه‌زنی ها الان در رسانه های ایران یا در سطح فضای مجازی میشه، ولی فکر میکنم بهتره که منتظر باشیم و ببینیم که چه نتیجه اعلام میشه.
در آخر بسیار کوتاه درباره واکنش شهروندان ایران بگوین که در داخل ایران و بیرون از ایران درباره این حادثه چی گفتن؟
تصویر رسمی که مثلا رسانه‌های دولتی سعی کردن بذارن اینه که شهروندان نگرانن، به مساجد رفتن دیشب، به نمیدونم به زیارتگاه ها رفتن و برای سلامتی آقای رئیسی ادعا کردن، شهروندان گریان نشون میده اینها. ولی تصویری که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم چه در داخل ایران چه در بیرون ایران این هست که یه بخشی از شهروندان شادن، خوشحالن که این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه به هر حال آقای رئیسی یک پیشینه خیلی دور و درازی داره در از زمانی که در قوه قضاییه بود و نقشی که در اعدام‌های گروهی در دهه 60 در ایران داشت تا بعدتر که در واقع این نقشش رو توی قوه قضاییه و دستگاه قضایی و عدلی ایران گسترش داد، تا الان که در این 3 سالی که آقای رئیسی رئیس جمهور بوده وضعیت اقتصادی ایران هر روز از روز گذشته بدتر شده و هر روز از روز گذشته به میزان گروه‌های فقیر و تحت فشار اضافه شده. بنابراین عکس العمل‌هایی که در واقع خوشحالن و شادن اینا حتی از مردم داخل زیاد میبینیم. یه چیز دیگه هم هست که ایرانی ها خیلی دوست دارن که با همه چیز شوخی کنن، حتی در تلخترین و سختترین وضعیتشون. بنابراین اگر به شبکه‌های اجتماعی سر بزنن شنوندهای ما میبینن که در همین 10-15 ساعتی که این خبر جریان بوده چقدر مردم با این خبر شوخی کردن، چه با در واقع گم شدن آقای رئیسی، نبودنش، با اینکه الان همه نگاه رسانه ها متمرکز روی رئیسی و کسی حتی از امیر عبداللهیان وزیر خارجه اسم هم نمیبره و شاید بعد از 17 ساعت الان وقتی که خبر در واقع جان باختن اینا اعلام شد در این حادثه، برای اولین بار بعد از 16-17 ساعت ما دوباره اسم امیر عبداللهیان رو به عنوان کسی که اونجا بوده شنیدیم، در حالی که ارشدترین مقامی است که بعد از آقای رئیسی جون خودش رو از دست داد.
گفتگوی بود با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی. رسانه های ایران امروز اعلام کردند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور این کشور و هیئت 8 نفره همراه او شامل حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه بر اثر سقوط هلیکوپتر حاملشان کشته شدند. پس از یافت شدن لاشه این هلیکوپتر و پایان عملیات جستجو، جان باختن رئیسی و عبداللهیان تایید شد. در همین حال رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید که اجساد قربانیان در محل حادثه در حال انتقال به داخل امبولانس ها هستند و به معراج شهدای تبریز منتقل می شوند. پیر حسین کولیوند به شبکه خبر تلویزیون ایران گفته که کار جستجوی اجساد به پایان رسیده.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. با امیدیم که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. در این روز هفتم، سیلاب‌های مرگبار در افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید بیش از 300 تن جان باختند و 2000 تن فقیران شده است.
متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم.
گزارش انستیتوت صلح آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان با پاکستان، شکست‌های پیاپی تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا و نشست نروژ، هموارسازی راه برای برسمیت شناسی طالبان یا نگرانی جدی از وضعیت زنان. من صدیه تجلی هستم. افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. بیشترین تلفات و خسارات را بغلان در شمال افغانستان متحمل شد. بارندگی‌های شدید چند روز اخیر نه تنها جان و مال مردم را به شدت آسیب زد، بلکه هزاران نفر را در آوارگی مطلق قرار داد که زندگیشان به کمک‌های اولیه به صورت جدی وابسته است. ابتدا گزارش از همکارم عقاب پیکار را از سیلاب‌ها ببینید و بعد با شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سراسیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند، اما مقام های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب، روستاهای زیاد زیر آب شده، زمینهای زراعتی تخریب و برخی از راه‌ها بسته شدند. این مرد باشنده ولایت بغلان از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت میگوید.
خران یک دم شدید کرد. نیم ساعت بعد سیلاب آمد. پشت کو زن گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالین جنس خانه مردم بسیار بود.
وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. به روز جمعه در پی بارش باران شدید، سیلاب در ولایت‌های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی در بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.
باران‌های شدید بهاری و سیلاب‌ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است که بیشتر آن در بغلان است. در مورد سیلاب‌های اخیر از نسیم مدبر پرسیدم.
نه تنها که مردم آسیب زده در یک وضعیتی بسیار نابسامان به سر می‌برند، ساعاتی دیگه هم که معرض به خطر سیلاب است، مردم از ترس سیلاب نمی‌خوابند. شب گذشته در رسواری نارین و جلگه اطلاعی که ما داریم باران بود، در اثر وحشتی که با سیلاب نشد مردم خانه های خود را رها کرده بودند و کوها پناه برده بودند. میایم پس سر ساعات سیلاب زده و در رابطه با سوال شما، متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم. چقدر خانه ویران شده، چقدر انسان ها جانشان از دست داده، آماری را که اعلان کردن ای هم نمیتونه دقیق باشه. خود
از او پرسیدم که آیا طالبان برای رساندن کمک ها قابل اعتبار هستند؟
متاسفانه به سوال اساسی شما اشاره کردین که درد خیرین و مشکل طالبان است. یک ناهماهنگی را که از آغاز حادثه ما بهش متوجه هستیم این هست که موسسات خیریه به سیستم طالبانی باور ندارند و طالبان هم ارتباط مردم با اینا مستقیم نمی سازند. این خودش یک چالش است. کمک هایی هم که شده، صحبت هایی که ما با مردم در برکه داشتیم، در جای دیگه داشتیم، مردم شاکی بود که اثر کمک هایی که اگر رسیده ناچیز هم بود تفنگدارای طالب از او استفاده کرده. دونرا به این نقطه متوجه شدن یا موسسات خیریه. موسسات خیریه متاسفانه در یک نامانگی با اما گروه حاکم طالب ها با کمیته به سر و سامانش هستند که اونا شاکیستند که نمیتونن یا همین با شکل درستش کمک رسانی به مردم کنن. متاسفانه این کمیسیون تا این که تسهیل بکنه یک مانع شده برای کمک رسانا و قطعا و متاسفانه قابل باور نیست. این شکایتی خود مردم است، بخصوص از برکه که یک مقدار امکاناتی که آمد اینجا بیشتر تفنگدارای طالب از رو استفاده کردن.
یک نهاد روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان یافته یا OCCRP فهرست از دارایی‌های صدها مقام کنونی و پیشین و نهادهای حکومتی کشورهای مختلف در دبی را منتشر کرده است که در آن 10 تن افغانند و 9 تن آنها مقام‌ها یا نزدیکان دولت پیشین افغانستان هستند. خانواده برادر مارشال فهیم 8.8 میلیون دلار، ادیب فرزند مارشال فهیم 3.5 میلیون دلار، احمد ولی مسعود 1.8 میلیون دلار، امیزه سنگین 780,000 دلار، اسدالله خالد 5.5 میلیون دلار، عتیق الله بریالی 731,000 دلار، کمال الدین نبی زاده 258,000 دلار، راشد پوپل 3.8 میلیون دلار، سید اسماعیل امیری 1.6 میلیون دلار و میر رحمان و اجمل رحمانی بیش از 5 میلیون دلار. این پژوهش پس از آن منتشر میشه که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسیجرگه را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون‌ها دلار از کمک دولت آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی ها تا هنوز با گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را رد کرده بودند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در این مورد و در مورد این تحقیق و نتایج از بسم الله تابان پرسیدم.
این گزارش ها زمانبر هست، یعنی ممکن که قبل از این میتونست یک گزارش نشر شود، اما فعلا گزارش که نشر کردن گزارش با مستندات مکملتر است که میتونه قناعت مخاطب بیشتر فراهم بکنه. ما پیام از این میتونه چند بود داشته باشه. یک بودی است که متاسفانه تا 20 سال گذشته در سطوح مختلف به دلیل نبود یک ساختار نظاممند نظارتی روی کمک‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمینه‌های برای فساد و زمینه برای دور زدن قانون در افغانستان بسیار گسترده وجود داشته و در ای و پیام دیگه که بسیار واضح میتونه به رسانه ای است که متاسفانه این فساد و این دستبردها یا دور زدن‌های قانونی بیشتر روی مبالغ یا پولهای صورت گرفته که از جانب جامعه جهانی در افغانستان کمک شده، یعنی به ویژه ایالات متحده آمریکا. اگر یک بخش از دولت پیشین افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ مدیریتی مقصر است، یک بخش مهم از دولت ایالات متحده آمریکا مقصر است که در اون زمان ساختار دقیق نظارتی برای چگونگی کمکشان و نظارت از دسترسی مردم افغانستان به این کمک‌ها نداشتن و یا هم حداقل اگر داشتن در اون زمان چشم پوشی کردن و نخواستن که موضوع بسیار جدی و روشمند دنبال بکنن. پیام سومی که میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه این است که یک الیت خاص، یک گروه خاص که از لحاظ جرم شناسی ما را به عنوان یخن سفید که در واقع مقامات دولتی او را بیشتر مرتکب میشن و پوشش قانونی یا مسئولیت قانونی از یک بود از ابعاد مختلف دارند، این ایلیت در بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان جفای بسیار ناشدنی کردند. هزینه ها و مبالغی که باید برای بازسازی افغانستان، برای تقویت دموکراسی و بر ساختار و دولت سازی در افغانستان با مصرف می شود بیشتر در اختیار افراد خاص قرار گرفته و افراد از این استفاده شخصی کردند.
هفته‌ای که گذشت ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان دیدار دو‌روزه با جامعه مدنی و ویژه افغان‌های مقیم نروژ در اسلو پایتخت این کشور داشت. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از شرکت خود در این نشست خرسند است و آن را مؤثر خوانده است. با گفته گروه حقوق بشری کلیک نام دارد، نشستی را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در نروژ راه‌اندازی کرده بودند. در اعلامیه این گروه آمده است که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطی‌ها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این نشست چه اهمیتی دارد؟
نروژ یک کشور بسیار کوچک و درست یک کشور پیشرفته و مدرن و از لحاظ اقتصادی، ولی یک کشور از لحاظ مساحت، از لحاظ نفوس، از لحاظ جایگاه سیاسی به جمله ده کشور مهم اروپا حساب نمیشه. اینقدر کشوری نیست که بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. مشکلات افغانستان شوروی سابق نتونست حل بکنه که دیدیم به شکست و فروپاشی تمام شد. مشکلات افغانستان ایالات متحده آمریکا نتونست حل بکنه. مشکلات افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از 50 کشور اسلامی در او شرکت داره و کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان سعودی نتونست حل و فصل بکنه. حل و فصل مشکلات افغانستان اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن، یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین‌المللی میتونه افغانستان از بحران بکشه و تهدیدها و آسیبها و مشکلاتهای زیاد که افغانستان به کشورهای همسایه و دنیا مثلا مسئله مهاجرین، مسئله مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و غیره و غیره که شرق و غرب تهدید میکنه، پایان این معضلات و مشکلاتی که ناشی از وضعیت افغانستان است نیاز به یک اجماع بزرگ ملی، منطقوی و بین المللی داره. و به این صورت من اطمینان دارم و باور دارم که اگه معجزه هم شود، ناروی در حدی نیست که بیایه با بران افغانستان و اثرات آنچنان مثبت داشته باشه.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آیا ممکن است زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم کند؟
بخاطر من اعتراض کردم که ما وضعیت افغانستان می بینیم و ای اولین بار نیست که دولت ناروی طالبان را ایجاد دعوت کرده. خب ای بار میگن که ما دعوت نکردیم، ما تنها در چیزای پرکتیسش کمک کردیم که مثلا پول از جای گرفتن از طالبان از اوتایج خواستن و غیره، اما بر ما یک گپ است. او طرف 5 میلیون کرون سر افغانستان، سر فند افغانستان قطع میکنند که ما باید اوکراین و گازا را کمک کنیم که دیگه پول نداریم، ناروی پول نداره، و او طرف طالبان را بار بار ناروی میخواد بر نگوشیشنز. اگر یک فایده هم می داشت، حداقل یک نتیجه اگر می داشت، خب باز آمدن می گفت اوکی، اما امرای کدام گروپ اینا تماس می گیرن، صحبت می گیرن، نگوشیت می کنن و ریزالتش چی است؟ 3 سال پیش هم طالبان ناروی آمده بود و بسیار وعده هم دادن که این میشه و میشه. از وقت که رفتن زیادتر قیودات سر مردم آمد، نه تنها زنان، تمام مردم ما، بخصوص سر زنان. حتی افغانستان یگانه مملکت از تمام دنیا که زنان مکتب رفتن نمیتونن. این یک جرم بسیار زیاد کلان است. ما صدا استفاده کرده میتونیم، ما از هیومن رایتس استفاده کرده میتونیم که طالبا یک گروه تروریستی فاشیستی هستن و مجرم مردم افغانستان هستن. اینا نباید به نگوشیشن خواسته شوند، اینا باید به هاگ کورت معرفی شوند. و او خاطر من رفتم و بدترش از همه ای است که راجع به تحصیل در اوجه میگن صحبت میشه، خانم گیلانی مثلا میگه اقتصاد و غیره امریکی صحبت میکنه.
در همین حال انستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش و فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده است. این انستیتوت در گزارش تازه اش گفته است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد و به گروه های تروریستی در افغانستان و بخش های از پاکستان فراهم شده که برای منطقه و جهان یک تهدید است. این در حالی است که مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده است. اما شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند این گروه تهدیدات جدی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. در مورد این که داعش چقدر میتواند تهدید جدی باشد از قندیل عباس پرسیدم.
اقدامات تروریستی داعش خراسان به ویژه محدود به فقط خاک افغانستان نیست، بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز ظرف 3 سال گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیانباری شدند. به ویژه حملات تروریستی در پاکستان، ایران و روسیه می تواند زنگ خطری برای امریکا و کشورهای غربی دیگه نیز به حساب بیاد. گروه افراطی و تندرو که در گذشته زیر چتر القاعده قرار داشتند، اکنون به داعش خراسان روی آوردند و پاکستان از یک سو حملات تروریستی TTP قرار دارد و TTP از متحدان طالبان افغانستان به حساب میاد و از سوی دیگه گروه های مربوط به داعش خراسان نیز حملات خونباری رو در پاکستان انجام دادند. در نتیجه ظرف 3 سال گذشته اقدامات تروریستی در پاکستان 65% افزایش یافته است. در ایران نیز گروه های مانند جندالله و جیش العدل خود را به گونه ای با داعش خراسان نزدیک کردند و در نتیجه این ائتلاف شاهی دروند رو به گسترش اقدامات تروریستی در ایران هم هستیم. همینطور حملات تروریستی اخیر در روسیه نیز به گونه افزایش توان داعش خراسان برای راستگری است. بنابر برخی شواهدی که به دست اومده، در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که داعش خراسان با فعال ساختن شبکه‌های زیرزمینی خود فعالیت های تروریستی خود را به سمت امریکا و کشورهای غربی نیز میتواند گسترش داد. به خصوص برای مهار چنین اقدامات تروریستی لازم است یک ائتلاف جهانی به وجود بیاد و قدرت های جهانی با کنار گذاشتن سیاست های دوگانه و جانبدارانه خود میتواند از طریق اقدامات ضد تروریستی اعتماد جهانیان را به خود جلب کند.
در سال 2017 شبکه تلویزیونی ABC استرالیا یک مستند تلویزیونی ساخت که همان سال به نشر رسید. این سریال به جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان پرداخته بود که برمیگشت به سال 2013. اساس این مستند اسناد فاش شده توسط مک براید بود. در گزارش هایی که در سال 2020 به نشر رسیدند، چنین شواهد دیده می شد که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیرقانونی به قتل رساندند. حال یک نفر در پی افشاگری ها محکوم به زندان شده است. شاید فکر کنید سربازی که متهم به جنایت بوده به زندان افتیده، اما نه. مک براید، وکیل مدافعی که اسناد جرایم جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود، به 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طبق حکم قاضی، آقای مک براید که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود، 27 ماه را در حبس سپری می‌کند و بعد از آن قضیه عفوش مورد غور قرار خواهد گرفت. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر استدلال می‌کنند که محکوم و مجازات شدن مک براید به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان می‌دهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهره‌مند نیستند.
در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان بگوییم که این موضوع یک مدتی است که افشا شده و قبل از افشایش هم یک مدتی بوده که خود استرالیایا این را می دانستن و به حیث یک راز نظامی چیزی نگفته بودن، ولی یک نفر این را افشا کرده و بعد از این آدم قیدش برآمد در استرالیا برای 5 سال. دلایلش شاید تکنیکی باشه، شاید زیاد افشا کرده، شاید چیزایی را که باید نمیگفته گفته باشه. به هر صورت آیا مجرمین استرالیایی محکمه میشن؟ در یک محکمه نظامی محکمه میشن. معناش ایست که شاید که جزای بسیار خفیف ببینن و شاید که ما هیچ باز مطلع نشیم که جزایشان چی بوده. آیا استرالیا غرامت جنگی میپردازه به افغانستان؟ بله، غالبا به خاطر که مبلغ زیاد نمیشه بر استرالیا. یا مثلا نفر 8000 یا 10000 دلار میپردازن، اما او هم خودش از نگاه تکنیکی مشکل است به خاطر که اثبات باید شود که کدام فامیل ها متضرر شدن، در کدام قریه ها، و مدت میگیره برای از اینکه کدام هیئت استرالیایی یا سیوم جاگه به افغانستان بره و اینجا تحقیقات کنه. همکاری بین دو کشور در این مورد ضرورت است که تابال اوتور این همکاری دیده نمیشه. پس این بسیار زمانگیر میباشه متاسفانه. اما استرالیا یک غرامت میپردازه، معلوم نیست که چی وقت.
نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت. تیم والیبال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا شکست‌های پی هم را متحمل شده است. این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم از تاریخ 22 ثور و میزبانی اسلام‌آباد در پاکستان آغاز شده است و الی 28 ثور ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقیزستان تیم‌های حاضر در این رویداد می‌باشند. که افغانستان در این گروه تمام بازی‌های خود را واگذار کرده است. دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال افغانستان را از معاون فنی این فدراسیون پرسیدم.
بله بسیار خوب خانم تجلی، قسمی که شما گفتین واقعا این مشکل ما داشتیم، منتها سطح بازی بسیار بلند است. سطح بازی ها تصادف در گروهی که ما هستیم و کشورهای بسیار پرقدرت مثل پاکستان که خودش میزبان بوده و در بالیش مثلا ایران و ترکمنستان، اینا تیمای بسیار قوی است و ما چون تیم ما تازه تشکیل است در کل و اصلا ما میخواستیم به تورنمنت شرکت نکنیم، مگر به خاطر از گفتیم ما بتانیم یک تجربه بسیار خوب از این مسابقات داشته باشیم شرکت کردیم و چون ما به تازگی از لیگ فارغ شدیم، لیگی که با انتخابات داشتیم و دور سوم لیگ والیبال برگزار کردیم و در اینجا شیرهای بسیار جوان ما انتخاب کردیم به تیم ملی خود، همین فرصت برای ما بسیار کافی نبود که ما بتانیم حداقل یک 3 ماه یا 6 ماه آمادگی آماتام داشته باشیم. به مجرد کلی که ما تمام میشه ما شاید 20 روز زیادتر فرصت نداشتیم به این مسابقات.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان با هم ادغام شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان پنجشنبه 27 ثور بر رسانه ها اعلام کرد که 8 نهاد دولتی با وزارت خانه ها ادغام شدند که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز با ریاست تربیت بدنی یکجا شده است. و اضافه می کند که این تصمیم را رهبری حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و موثریت بیشتر در کارها گرفته است. در این مورد از حامد علمی پرسیدم که چی انگیزه می تواند پشت این عمل طالبان باشد.
یک مسئله کاملا واضح است که حکومت ها و مقامات بلندرتبه حکومتی نمی توانند، اجازه ندارند که در امور داخلی فدراسیون ها و المپیک هر نوع مداخله داشته باشند. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک یک کشور برای فدراسیون های جهانی و منطقوی و برای منطقه قاره که زندگی می‌کنند به او جوابدهی هستند. از یک طرف، از طرف دیگه تعیین و گزینش رئیس کمیته المپیک به اساس انتخابات فدراسیون ها، او فدراسیون هایی که بازی های المپیکی است انتخاب میشه، حکومت ها حق دارند که رئیس فدراسیون یا رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنی که یک ارگان دولتی است تعیین کنند. ولی برعکس، اگر شخصی را که رئیس تربیت بدنی است یا در رأس تربیت بدنی قرار داره، نمیتونن که به المپیک راستن او را معرفی کنند. میتونن که پیشنهاد کنند، ولی از طریق انتخابات داخلی باید انتخاب شوند. بنابراین این مسئله در قسمت مدیریت هم صدق میکنند، یعنی که تربیت بدنی یک ارگان دولتی است، حکومتی است و رئیس از او، شیوه کار از او و بودجه از او از طرف حکومت ها و دولت ها تمویل میشه، ولی کمیته المپیک از جانب کمیته المپیک جهانی است. هر نوع مداخله عواقب وخیم میداشته باشه که عواقب اول از اخطار دادن است، بعدا تعلیق قرار گرفتن موقتی، بعدا تعلیق گرفتن یک دازمدت میباشه و بالای ورزشکار تاثیر مستقیم میداشته باشه.
مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره 237 بر 47 که در تاریخ 20 سپتامبر در سال 1993 به تصویب رسید، 15 می برابر با 25 ثور را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه سال چنین روز به عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشت روز جهانی خانواده اهمیت به جامعه جهانی هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این قانون گرم زندگی را تهدید میکند.
در یک جامعه خانواده نقش بسیار مهم دارد، چون خانواده ستون یک جامعه است. در قانون خانواده ما به ارزش خوبی و انسانیت پی میبریم. خانواده اولین مکان است که کودکای ما زندگی را آغاز میکنند و در دامن آن رشد میکنند. یعنی خانواده اولین مدرسه اجتماعی ما میباشه که ما انسان ها در او درس زندگی و ارزش ها و رفتار اجتماعی را میآموزیم. در کانونا خانواده یاد میگیریم که در فعالیت‌های روزمره مانند رسیدگی به امور زندگی، احترام، توجه به نیازهای همدیگه، ایجاد یک محیط مناسب به همدیگه سهم بگیریم. در سرزمین ما افغانستان داشتن یک خانواده موفق سالم شبیه یک چالش است، اما ما شاهد هستیم که در سرزمین ما خانواده موفق بیشمار وجود دارند. شاید رعایت برخی اصول بسیار ساده زندگی آنها را به این ارج انسانیت و بزرگی رسانده باشه، مثلا برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای خانواده یا حمایت دستگیری از هم دیگر و شاید هم احترام به هم دیگر. ولی در این حال در وطن ما داشتن خانواده های بزرگ خالی از تاثیرات مثبت و منفی خودشان نیستن بر اعضای خانواده. به طور مثال از جنبه های مثبتش می توانیم امانا حمایت و دستگیری از هم دیگر و تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را به شمار ببریم، ولی از جنبه های منفیش و اثرات منفیش همانا نارسایی به تامین نیازهای همه اعضای خانواده، مثلا کم توجهی به مسائل بهداشتی، مسائل تربیتی و تعلیمی کودکا و حتی احترام نگذاشتن به حریم شخصی نزدیکان ما میتونه باشه.
این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با ما همراه بودید. در هفته آینده باز هم با مدصد تجلی در روز هفتم باشید. وقت بخیر.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما بانو اسرار می باشند. ایشان در ساحه هوش مصنوعی کار می کنند و موفقیت های هم به دست آوردند. اگر خبرها را تعقیب کرده باشین، در این روزها موضوع هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسانها بیشتر مورد بحث است. مخصوصا یک حرف نو عام شده که میگویند AI. نزد بسیاری از افراد خوف ایجاد شده که ممکن در بسیاری از موارد هوش مصنوعی بتواند کارها و فعالیت‌های زیاد را تصرف کند و در نتیجه میزان بیکاری در جوامع افزایش یابد. و ما در این مورد با خانم بانو اسرار که خودشان برنامه نویس هوش مصنوعی هستند و در این ساحه فعال هستند، سوالاتی که بر ما ایجاد شده و شاید هم بر شما ایجاد شده اطرح کردیم. مخصوصا در مورد AI هم پرسیدیم که AI یعنی چی مانا. به هر حال قبل از اینکه رشته سخن به مهمان عزیز ما بسپارم، برای شما شنوندگان محترم هم پیشنهاد میکنم اگر خواسته باشین کسی یا کسانی از آشنایان شما که در ساحه‌های مختلف موفقیت‌های چشمگیر به دست آورده باشد برای ما معرفی کنین تا با آنها هم در مورد موفقیت‌هایشان، در مورد دستاوردهایشان و یا در مورد کشفشان صحبت‌های داشته باشیم. به خاطر آن شماره تلفن های خود را و شماره واتساپ در اختیارتان میگذاریم. شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند اما شماره بین المللی می باشد چنین است: 00420221 12 41 38. از سابق همین شماره ماست، هیچ تغییر نکرد. البته کسانی که پیام برای برنامه آزادی و شنوندگان دارند و یا به برنامه در جستجوی گمشدگان هم دارند می توانند در این شماره آواز خود را یا پیام خود را ثبت کنند. آن را تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد. بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-4207-23-00-81-11. و یا به شکل ساده تر اگر بگویم 00-420-72-300-81-11. یک بار دیگر برایتان بسیار آهسته آهسته تکرار می نماییم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-300-81-11 و واتساب گرداننده برنامه های مثل زیر آسمان کبود، رنگای زندگی، شکست سکوت چنین است: 00-420-725-44-77-73 نیز در اختیارتان است. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین. حالا مصاحبه با بانو اسرار را بعد از یک وقفه کوتاه شنیده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
محترمه اسرار، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما در رادیو آزادی یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و در او برنامه ما کوشش میکنیم استعدادا را پیدا بکنیم و همراهش یک مصاحبه اختصاصی نماییم. از او خاطر این بار گفتیم اگر خواسته باشین شما را مهمان برنامه آزادی بسازیم و در مورد کارهایتان و در مورد تحصیلاتتان با هم صحبت کنیم. چی میگین؟
درست است.
اسرار جان، در قدم اول اگر خودت میخوای خودت به شنوندای عزیز رادیو آزادی خودت معرفی کنی، بفرما.
درست است. سلام، اسم من اسرار است. متولد سال 1999 میباشه. مکتب ابتدایی در لیسه عالی آزادخان و همچنان تحصیل متوسطه را و عالی را در لیسه بی‌بی‌سواری سنگری ختم نمودم و بعد از تکمیل امتحان کنکور وارد پانتون تعلیم تربیه کابل در رشته فیزیک شدم.
بعد از فاکولته شما تانستین که در جای کار بکنین یا نه؟
در بعض از امتحانات رقابتی در بخش معلمی اشتراکم متاسفانه کامیاب نشدم، اما بعد از او که پانتون فارغ شدم خواستم که امتحان ماستری در پانتون کابل در رشته فیزیک در بخش ذرات هستوی امتحان بتم و همچون در پهلوی از در پانتون تعلیم تربیت دو بعد در بخش فیزیک دپارتمنت فیزیک استاد کدری میخواستم استاد جذب کند و من در دورم کاندید شدم. زیاد مراحل پیش رفتم در ماستری را و استاد پانتونم متاسفانه بعد از تحولات که صورت گرفت در کشور نتوانستم که موفقانه سپری کنم.
خب من خودت تانستی که برنامه نویس شوی. منظور از برنامه نویسی چی هست؟ بعضی کارهای جالب انجام دادی، اونا را میخواییم رویش صحبت بکنیم که چطور به این فکر آمدی و چطور تانستی تر یک کار بکنی. اول امی مفهوم برنامه نویسی را به شکل بسیار ساده اگر تشریح کنی.
وقتی که من امتحان کنکور میدادم یک بار که دیدم رشته کامپیوتر ساینس داره دو بخش می باشه، یکی پروگرامینگ بود یا برنامه نویسی و دیگرش بخش آیتی یا نتورکینگ بود. ما انتخاب کردم برنامه نویسی را، ولی متاسفانه کامیاب نشدم. ما زیاد کنجکاو بودم نیستم برنامه نویسی چی است و چرا زیاد کس علاقه به برنامه نویسی ندارد. مفهوم برنامه نویسی یعنی چیزی را برنامه نویسی میکنیم. مثالش بخش فیزیک الکترون است. الکترون و یا اتم خود برنامه نویسی شده. مثلا میتونه اتم تجزیه شده و بعد چندین اتم از اون به وجود میاد. برنامه نویسی یعنی
خب خودت به این اساس برنامه نویسی یعنی میتونی پروگرام جور کنی، مثلا میتونی چیزای اوتوماتیک جور کنی، چیزای مثلا در این روزا میگن که حتی کسایی که در رستوران ها کار میکنن از یک نوع ربات ها استفاده میکنن، یعنی خلاصه مطلب خودت میتونی یک آدم متحرک هم جور کنی نه؟
بله برنامه نویسی میشه.
خب یعنی خودت گفتیم که میتونی یک انسان متحرک هم جور کنی که بتونه بعضی خدمات انجام بده. خودت چی جور کردی فعلا؟
تا بالا چندین پروژه را انجام دادم. یکی ربات است که دارای دو بخش میباشه، یکی کنترول است که کنترولی میباشه و دیگرش AI، یعنی خودش به طور اتومات حرکت میکند و جای خود مسیر خود انتخاب میکند که چی مانعش، اگر مانش نزدیک مانش خود متوقف میکند و اگر مانع نباشه پس دوباره به رای خود ادامه میده و دیگرش AI، ربات AI میباشد که فوتبالیست داستان تو با تعقیب میکند. اگر تو دور باشه پیشش میره، اگر آخر که تو نزدیک شود تو ربات از او دور شده میره و دیگرش یکی درون میباشد همی مریخ نوارد ناسا که است. ما یک نوع مدل از را ساخیم، اما بسیار ابتدایی است که هنوز کارهای زیادش جریان داره که انجام شد، اما این زیاد ابتدایی است و علاقه دارم دیگه، امو علاقه که داشتم از او ساختم نوع مدل مریخ نوارد ناسا را.
بالاخره پروژه موافقانه شد یا نشد؟ یعنی تانستی که یک چیز درست بکنی که خود به خود پرواز بکنه، مثلا یا از دور خودت میتونی کنترلش کنی پرواز به تیوتر یک چیزی هست مثل هلیکوپتر واری یا یک چیز دیگه؟
درون از طریق کامپیوتر و موبایل و تبلیت کنترل میشه و تکنولوژی از وای فاس کنترلش از طریق وای فاس صورت میگیره. متاسفانه باید چون بیتری درون در افغانستان موجود نیست، به همین خاطر ما از این بیتری مستعمل استفاده کردیم.
بیتری هایی که مثلا در تلفون ها استفاده میشه درست؟
نه ده. به طور مثال ما از بیتری های مستعمل و یا گروپ های چارچ میشه، ما از بیتری گروپ های چارچی استفاده کردیم.
بیره شما در افغانستان به کدام محصه، به کدام دانشگاه یا پوانتون یا به کدام استاد یا به کدام محصه نشان دادین، اونا چی گفتن؟
متاسفانه از یک میفرستیم هیچ کس پرسان نمیکنم و به پوانتون ها نخیر. متاسفانه چون دخترها اجازه ندارن که نزدیک پانتون باشن، چی برسه که داخل پانتون برم.
خب شما این کارا را فعلا در خانه انجام میتین؟
بله در خانه انجام میتم.
خب اگر یک محصه مثلا یک اداره یا یک دانشگاه یا دولت بر شما امکانات بده، شما همین درونایی که ما درباره از این میشنویم میتونین همون درونا را بسازین مثلا اگر امکانات داشته باشین؟
بله اگر امکانات به ما مهیا شد چرا میتونیم بهترین درون ربات بخش کامره های امنیتی فیز دیتکشن زیاد کارا انجام داده میتونیم.
خب ای به طور مثال فعلا در افغانستان مثلا میگن در ساحه تبابت نیک میگن که بعض امکانات تکنیکی هست که اونا به شکل روبوتیک میگن ای کار انجام میتن در بسیاری از ممالک دنیا، بعض ممالک پیشرفته ای کارا را میکنن. در او ساحه هم استفاده میشه ای کار شما یا نه؟
بله استفاده میشه.
خب چطور استفاده میشه؟
میتونیم جور کنیم بعض وقت او سافتویرهای را به بخش تبابت.
خب این کمپانی های خصوصی هم از این استعداد شما نمیخواین استفاده بکنن؟
نه خیر زیاد جا فرستادیم، اما کسی نمیگه که هدف شما چیز، چرا تنها میبینن و خاموش میباشن خلاص.
خب این بعض محصات که در ساحه همین نوکارا کار میکنن، به اون محصات شما مراجعه کردین، کارتان برشان نشان دادین، اونا در مورد چی گفتن؟
محصات نفرست داریم.
مثلا ویدیو را که انجام دادین، شما اتر یک ویدیو را انجام دادین، یعنی یک ویدیو را ثبت کردین که شما چگونه تانستین همتا یک چیز درست کنین؟
ویدیو در محصات خارجی را زیاد قدرت رسی ندارم، اما به بخش رسانه خارجی زیاد خصوصا به بخش تلویزیونی که به افغانستان هست به او روان کردیم، اما متاسفانه زیاد خود بی خبر نشان میده یا نمیخواهند که در بخش تکنولوژی چی برست از دختر افغان بزنن، اما زیاد تعبیض میکنن و یا نمیخوان تکنولوژی را یعنی از افغانستان به دیگر کشورها یک اطلاعات بتن یا یک معلومات بتن.
خب اگر به نسل نو در افغانستان امکانات داده شوه، به طور مثال در مکاتب، در مؤسسات، در دانشگاه ها، در اینستیتوت ها، در تمام ارگان های تعلیم و تربیه اینا، اگر بر شاگردا امکانات داده شوه، چی نوع امکانات باید برشان مهیا شوه که اونا بتانن این کارا رو بکنن؟ برای ازی که در مکاتب، در دانشگاه ها، اگر لابراتوار ها نباشه، امکانات نباشه، خب این نوع کارهای علمی پیشرفت نمی کنه. به نظر شما چی باید شوه که جوانا بتانن خوب رشد کنه در این ساحه؟
آره، در مکاتب، پانتون، دانشگاه و مسئولین دانشجویان این امکانات مایا شده و اگر علاقه داشته باشند میتونه که دولت امکانات زیاد را باید در بخش تکنولوژی به جوانان محیط شده تا جوانان هم استعداد که در بخش تکنولوژی دارن استعدادشون رشد بیشتر داشته باشند.
به نظر خودت که در ساحه که خودت میخوای کار بکنی، مثلا خودت چی آرزو داری که بر خودت امکانات میسر شوه که تا بتانی کارا را انجام بدی؟
ما آرزو دارم یکی تحصیلات عالی، بخش ماستری، دکترا در کشورهای خارجی ادامه بدم. هدف نهایی من هست در بخش فیزیکو پروگرامنگ در سازمان فضای ناسا کار کنم به عکس یک افغان و خصوصا دختر افغان. یه علاقه ما از این اصلا به شش و افت نباید از میخواستم در بخش در ناسا کار کنم. یه علاقه ما
به کسایی که هیچ امکان ممکن نیست، امکانات رفتن به خارج نیست، امکانات تحصیل در داخل نیست، اینا چطور میتونن استعداد خود رشد بتن؟ چگونه کار باید بکنن که بتونن خودشان در خانه تحصیلات خود انجام بتن، مثل شما کار بکنن و بعض مسائل خودشان در خانه جور کنن؟ چی فکر میکنین؟ در این باره چی توصیه میکنین به جوانای که میخواین در این ساعت کار کنن؟
ما مینم بلختر سر زیادت بلخترام کانات زیاد گره محدود شده و ما در بخش AI تو بخش تکنولوژی یاد ما کورس های آنلاین از فیچر لرن تقریبا 108 کورس متاول تمام کنیم. بلخترام میتونن از در بخش از آنلاین بیشتر استفاده کنن چون دیگه مجبوریت ها باید از کورس های آنلاین که پانتون های آنلاین که هستک استفاده کنه و در رشته که استعداد دارم و استعداد خود شکوفا بسازم.
بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، برای شما شنوندای محترم هم پیشنهاد میکنم اگر خواسته باشین کسی یا کسانی از آشنایان شما که در ساحه‌های مختلف موفقیت‌های چشمگیر به دست آورده باشد برای ما معرفی کنین تا با آنها هم در مورد موفقیت‌هایشان، در مورد دستاوردهایشان و یا در مورد کشفشان صحبت‌های داشته باشیم. به خاطر آن شماره تلفن های خود را و شماره واتساپ در اختیارتان میگذاریم. شماره که پیام شما را به شکل اتومات ثبت می کند اما شماره بین المللی می باشد چنین است: 00420221143138. از سابق امی شماره ماست، هیچ تغییر نکرد. البته کسانی که پیام برای برنامه آزادی و شنوندگان دارند و یا به برنامه در جستجوی گمشدگان هم دارند می توانند در این شماره آواز خود را یا پیام خود را ثبت کنند. آن را تکرار می نمایم: 00420221143138. البته این یک شماره بین‌المللی کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-4207-23-00-81-11. و یا به شکل ساده تر اگر بگویم 00-420-72-300-81-11. یک بار دیگر براتان بسیار آهسته آهسته تکرار می نماییم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-300-81-11 و واتساب گرداننده برنامه های مثل زیر آسمان کبود، رنگای زندگی، شکست سکوت چنین است: 00-420-725-44-77-73 نیز در اختیارتان است.